بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک باب جدیدی است در درمان و بیمارستان اسلامی است. یک باب جدیدی است که اون را به عنوان درمان مطرح نیست، به عنوان دارو مطرح نیست، عنوانهای دیگری داره و اون مسئله صدقه است، صدقه دادن است. حالا اگر در مسئله درمان با قرآن و درمان با دعا غربی ها از ما سبقت گرفتند، لااقل در این باب خودمون سبقت بگیریم. بحث درمان با صدقه است، یک بابی است در طب اسلامی، یه باب جدیدی است که آشنا نیست و شناخته شده نیست. درمان با صدقه است. روایات متعددی در این زمینه داریم. روش‌های مطرح است، انحایی مطرح است، شرایطی در روایات ذکر شده است. حالا این روایات را میخونیم. روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید: الصدقه دواء منجح. صدقه دارویی است موفق، دارویی است اثرگذار، دارویی است که موفق است. پس دارو هست و دارویی است که موفق است و اثر گذار است، اثرش حتمی است و مشهود است. حالا شاید کسی اینجا بگوید که مراد از دارو، داروی مثلا گناهان است، داروی نفس باشه. روایت دیگری داریم که صریح در درمان بدن و بیماری های بدن است. روایتی است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید: از پیامبر نقل میکنن، داو مرضاکم بالصدقه، بیمارانتون با صدقه درمان کنید. داو مرضاکم صیغه امر هست، دال بر وجود ملاک و مصلحت در این کار است، بلاقل ارشاد به خاصیت درمانی این کار. داو مرضاکم بالصدقه. در یه روایت دیگر می فرمایند که الصدقه ترفع البلاء المبرم، صدقه بلایی است که مبرم شده، محکم شده، قطعی شده، این را رفع میکنه. بعد امام باقر می فرماید فداو مرضاکم بالصدقه، پس بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. دیگه این بیماری روحی نفسی نیست، یقینا مراد بیماری جسدی است و بدنی است. روایت بعدی که کلینی نقل میکند با سند خودش، شاید هم سندش معتبر باشه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید داو مرضاکم بالصدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. وادفع البلاء بالدعاء، بلا را با دعا دفع کنید. روایت واضح تری این روایت است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان رجلا شكا الیه اننی فی عشرة نفر من العیال، یک کسی به سوی امام کاظم شکایت کرد که من 10 نفر خانوار دارم، خانواده 10 نفری هستیم، 10 نفر خانوار دارم، کلهم مریض، این 10 نفر همه بیمارن، هر 10 نفرشون بیمارن. امام کاظم فرمود داوهم بالصدقه، این بیماران را با صدقه درمان کن. فلیس شیئون اسرع اجابتا من الصدقه، چیزی نیست که سریعتر اثر کند مانند صدقه، جز صدقه است. ولا اجرا منفعتا للمریض من الصدقه، چیزی نافعتر برای بیمار از صدقه وجود ندارد. این تمام شد. حالا که چگونگی صدقه، انسان چگونه صدقه بده در مورد بیماری و درمان، شاید یک نحوه خاصی مطلوبه. رای حلین صدقه به هر نحو خودش خوبه و مطلوبه و آثاری داره، آثاریست که در دنیا، آثاریست که در آخرت است، به شرط این است که صدقه ریا نباشد، به شرط این است که صدقه با منت گذاشتن بر فقیر نباشد، اذیه همراه با اذیت کردن و تشر دادن به فقیر نباشد. البته در خصوص بیماری روش های مخصوصی ذکر شده، روایت مطلقی هم دارد. علی حال روش مخصوص، علی این روایتی است که سند صحیح هم هست، کلینی نقل میکند از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، از عبدالله ابن سنان که ثقه هست و از اصحاب اجماع هست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند یستحب للمریض ان یعطی السائل بیده، مستحب برای بیمار این است که صدقه را با دست خودش بدهد، جور نیست که سی دیگه بیاد و از طرف بیمار صدقه بده، نه، خود بیمار با دست خودش، اینجوری مطلوبه، اینجوری مستحبه، اینجوری مؤثره، خود بیمار با دست خودش صدقه را بدهد. و یعمر السائل ان یدعو له، و از فقیر بخواهد که برای او دعا کند. پس دوشه، یکی این است که با دست خودش صدقه را بدهد، دیگری این است که از فقیر بخواهد که برای او دعا کند. چیز دیگری که در روایات شرط شده این است که چیزی که انسان صدقه بده پول نباید باشه، تومان و درهم و دینار و این چیزا نباید باشه، باید یک غذای ضروری باشه، حالا مثل گندم یا مثل نان، این چیزا را باید بده. و بر چند فقیر، به چند فقیر صدقه بده، یک فقیر هم نباشه. روایتی است که بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که ان بعض اهل بیته ذکر له امر علیل عنده، یکی از اهل بیت امام صادق برای امام حال یه بیماری ذکر که من هم چی بیماری دارم. امام فرمود ادعو به مکتلن، یه ظرفی بیار، مکتلن یه ظرفی است که باهاش کیل میکنن، بالاخره اندازه 3 کیلو یا بیشتر یا کمتر گندم، فجعل فیه برن، اینو پرش کن از گندم، واجعله بین یده، و این ظرف را مقابل این بیمار قرار بده، و امر غلمانه که اذا جاء سائل ان يدخلوا عليه، به خادمان بگو، به بنده ها بگو، بندگان بگو که هر فقیری که بیاد بهش بگن بیاد داخل خونه، رجاء سالون ان يدخلو وارد خونه کنن، علی فیناوله منه بیده، خود بیمار با دست خودش یه مقداری از این گندم به فقیر بدهد، و یعمره ان يدعو له، و بهش امر کنه که از او بخواهد که برای او دعا کند. این شکل گندم باید بده. این شخص میپرسه که افلا اعطی الدنانیر و الدراهم، بهترین نیست که من دینار و درهم بدم، طلا بدم، نقره بدم؟ دینار اون زمان طلا بود یا مثقال طلا بود، درهم هم یا مثقال نقره، دینار بدم، طلا بدم، نقره بدم؟ امام فرمود اصنع ما آمرک به، همینی که گفتم انجام بده. فکذلک رویناه، ما این را از پیامبر روایت میکنیم، به این شکل، به این نحو روایت کردیم. ففعل فرزق العافیه، همین کار را هم کرد، هم خوب شد. پس اینجور نیست که آدم پول بده، صدقه بده، به این شکل پول بده یا طلا بده یا نقره، این فایده برای بیماری فایده نداره، برای آخرت انسان خوبه، برای مثلا شاید دفع بلا خوبه، ولی برای بیماری باید گندم باشه به این شکل. البته اختصاص به گندم نداره، یک غذای ضروری باید باشه. فرمایید به جهت این که روایت دیگری داریم که فرماید نان بده. روایت دیگری از امام صادق، از او سؤال شده کیف نداوی مرضانا بالصدقه، چگونه بیماران خود را با صدقه درمان کنیم؟ ببین روایت تأکید داره که صدقه درمان است، این در این مسئله مسلمه، صدقه دارو و درمان است. از کیفیتش سوال میکنن، معلوم میشه این مطرح بوده، درمان با صدقه مطرح بوده، منتها از کیفیتش میپرسن. امام میفرماد اذا کان عندک مریضا قد اعیاک مرضاه، اگر بیماری دارید که بیماریش خوب نمیشه، بیماری سختی باشه، عاجز شدی از درمانش، اعیاک یعنی عاجز شدی از درمان اون بیمار، فخذ رغیفا من خبزک، چند تا نان بردار، فجعله فی مندیل، اون را در یه پارچه قرار بده، او خرقتن یا بله مندیل یا خرقتن یا پارچه نظیفه پاکیزه، فکلما دخل سائل فلیعطه منه کسرتان، هر فقیری که وارد میشه یه تکه از اون نان به اون فقیر بدهد، و یقال له ادعو لفلان، به او بگوید که برای فلانی دعا کن، فانه یستجاب لهم فیکم، دعای این فقیرا برادر حق شما مستجاب است، هرچند در حق خودشون مستجاب نیست، ولا يستجاب لهم في انفسهم، دعای خودشون، دعای این فقیرا در حق خودشون مستجاب نیست، ولی در حق دیگران، در حق کسی که به اونها صدقه میدهد مستجاب است. علی حال پس این روایت میگه گندم نونم میتونه باشه، روایت قبلی فرماد گندم باشه، دینار و درهم و طلا و نقره را نف میکند، میفرماید باید گندم به همین شکلی که بگیم باید انجام بدهید، به همین شکل برای بیماری، به همین شکل. البته عرض که در روایات مطلقی هم داریم دال اسبرین است که صدقه کلن مطلق است، تخصیصی نشده، تقییدی نشده. ولی آیا میتونیم ما در اینجا به اساطیر الاطلاق تمسک کنیم و بگیم که به هر نحو صدقه دادن و به هر شکل و هر چیزی صدقه دادن برای درمان خوبه؟ میتونیم تمسک کنیم؟ نه، نمیتونیم تمسک کنیم. به دو جهت، یکی این است که اینجا ما دنبال هدفی هستیم، هدفمون تحقق عنوانی است و اون خوب شدن است و درمان است. اینجا تمسک به اساطیر الاطلاق شاید نتوان کرد. بله، در مورد شروطی است که در مثلا عبادات معتبره، در نماز معتبره، در روزه معتبره، شروط و موانه میشه به اساطیر الاطلاق تمسک کرد. ولی اینجا ما یه چیزی میدونم، بله چیزی هستیم، هدفمون یه چیزیه، باید محقق بشه. با اساطیر الاطلاق محقق نمیشه، با اونی که هست و اون کیفیت مطلوب محقق میشه. علاوه بر این است که ما مقید برای این اطلاق داریم، چون این آقا میپرسه که من دینار و درهم بدم، امام فرمود نه، یعنی این مقیده. اگر روایت داریم میگه صدقه درمان است، داو مرضاکم و صدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید، مطلقه، شامل دینار و درهم هم میشه. ولی این روایت مقیده، فرماید با دینار و درهم درمان نکنید، با دینار و درهم، با به این شکلی که وارد شده درمان کنید، با گندم، با نان درمان کنید. خب سوال اینجا، یه سوالی مطرح است، اگر کسی در شهری فقیر وجود ندارد چیکار باید بکنه؟ آیا صدقه را به غیر فقیر بدهد و اصلا صدقه ندهد؟ درمان با صدقه اینجا محقق نمیشه. قانونش این است که عرض شد که صدقه دارو و درمان است. اگر انسان در یک شهری داروی خودش را پیدا نمی کند، باید چیکار کنه؟ باید بره شهر دیگه است. اگر در یک دهی یا در یک شهری نه داروی، نه داروخانه، نه دکتری است، قهران سوار میشه میره شهر. حالا ما برعکسه، اگر در شهر فقیر پیدا میکنه سوار میشه میره ده، اونجا ده صدقه بدهد به این شکلی که مطلوبه. حالا اینجا اگر کسی نون بدهد، کسی ازش نون نمیگیره، شاید البته نون نمیگیره ازش، یا گندم بده، مش گندم بده، کسی ازش نمیگیره، ارزشی برای این چیز قائل نیست. باید بره یه جایی که برای این چیزا ارزش داشته باشه، یا مثلا اینایی که بیماری سختی دارند و تمکن هم دارند، قدرت مالی هم دارند، بیان ضعیفترین منطقه موجودی، منطقه‌ای که ضعیف است، با نانوایی مثلا توافق کنه، با دست خودش نون بده، پولم نگیره. این هم یه روشی است برای درمان و بیماری های سخت است. سوال دیگر این است که آیا صدقه اینجا روز شب داره یا نداره؟ میتونه شب صدقه بده، روز صدقه بده، فرق میکنه در این جهت یا فرق نمیکنه؟ لازم نیست شب، استفاده از روایت این است که لازم نیست شب صدقه بده، پنهان صدقه بده. صدقه شب و صدقه پنهان مال آخرت است و صدقه روز مال این چیز است، مال بیماری و بلاهای دنیایی است. روایتی که کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرمایند که ان صدقت اللیل تطفئ غضب الرب، صدقه شب آتش خشم خداوند تبارک و تعالی را خاموش میکند، و الذنب العظیم گناه بزرگ را پاک میکند، و تهون الحساب، حساب روز قیامت را آسان میکند، و صدقت النهار تثمر الحال و تزید فی العمر، صدقه روز حال انسان را بهتر میکند و عمر او را زیاد میکند. پس صدقه روز مطلوبه برای درمان بیماری. روایت دیگری که صدوق، شیخ صدوق از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه فرما، صدقه السر تطفئ الخطیئه، صدقه پنهان خطیئه گناه را پاک میکند و تطفئ غضب الله، آتش خشم خداوند تبارک و تعالی را خاموش میکند، غضب الهی را خاموش میکند، آتش غضب الهی را خاموش میکند. و صنائع المعروف، ای کارهای نیک معروف که یعنی ظاهر، فانها تدفع میتت السوء، مرگ بد را دفع میکند. و تقی مصارع الهوان، لغزش ها را، مشکلات را، جلو مشکلات را میگیرد، جلو لغزش ها را، لغزش هایی که انسان را کوچک میکند، پست میکند، کوچماله از به جلو اینها را میگیرد. در یه روایت معتبری هم داریم از امام صادق میفرماید، از صدقت باللیل تدفع میتت السوء، صدقه شب مرگ بد را دفع میکند. و تدفع سبعین نوع من البلا، 70 نوع بلا را دفع میکند. پس از مجموع روایت این نکته استفاده میشه که صدقه روز برای بیماری خوبه، صدقه شب هم خوبه برای بیماری. پس این که میفرماید صدقه شب آتش غضب الهی را خاموش میکند، معناش این نیست که مثلا بلاها را یا بیماریها را دفع نمیکند. نتیجه این میتونیم بگیریم که صدقه روز بیماریها، بلاهای دنیوی را دفع میکند، صدقه شب هر دو را دفع میکند، چون دلیل بر هر دو داریم، هم برای بلاهای آخرتی دلیل داریم، هم برای بلاهای دنیوی. که این روایت اخیر میفرماید الصدقه بالله، صدقه شب تدفع میتت السوء، مرگ بد را دفع میکند و 70 نوع بلا را دفع میکند، مربوط به دنیا است و این که صدقه شب است. پس خیلی مشکل نیست علی حلم صدقه روز بیماری ها را دفع میکند، درمان از صدقه شب هم بلاهای آخرتی را دفع میکند، هم بلاهای دنیوی را دفع میکند. خب حالا شرط صدقه این است که باید به فقیر داده بشه و بهترش این است که به ارحام داده بشه، به فامیل، به ارحام داده بشه، بهترش اینه. صدقه همون صله رحم معروفه، صله رحم عمر انسان را زیاد میکند، بلاها را برطرف میکند، بیماری ها را دفع میکند. روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله، از ایشون سوال شده که کدوم صدقه بهتر است، ای صدقه افضل، کدوم صدقه بهتر است؟ پیامبر فرمود علی ذی الرحم الکاشح، بهترین صدقه صدقه به ارحام است، ارحامی است که فقیر است، گرسنه است، کاشح یعنی فقیر. خب شرط دیگرش این است که صدقه باید به مؤمن داده بشه، صدقه زکات کلن به مؤمن داده میشه، زکات و صدقه مال مؤمن است. البته اگر کسی ندانید چه این آقا مؤمن هست یا مؤمن نیست، میتونی بهش صدقه بدی. ولی اگر بدانی این آقا مثلا ناصبی است، دشمن اهل بیت است، این نباید به او صدقه داد. روایتی داریم در این زمین فهم، اعطی من لا تعرف بی ولایت ولا عداوه، کسی که از او ظاهر نشده که مثلا با اهل بیت دشمنی داشته باشد، یا مثلا موالی اهل بیت باشه، نمیدانی و چیزی از او ظاهر نشده، نشانه ظاهر نشده و ندانید که این شیعه هست یا شیعه نیست، مؤمن هست یا مؤمن نیست، بهش بده. اعطی من لا تعرفه بولایت ولا عداوت للحق، کسی که نمیدانی موالی جزو شیعیان است، اهل حق است یا اهل دشمن حق و اهل حق اگر ندانی بهش بده. ان الله عز و جل خداوند می فرماید قولوا للناس حسنا، و مردم بله کلام نیک بگویید، کلام حسن بگویید. اما ولا تطعن من نصب لشیء من الحق، ناصبی را دشمن اهل بیت را بهش هیچی نده. او دعا الى شیء من الباطل، کسیست که برای باطل دعوت میکند، یک کامر باطل یعنی امام باطل باشه، اهل انحراف باشه، انحراف اعتقاد عقاید داشته باشه، اینا تقویت نکن، چون تقویتش تقویت باطل است. البته چه بسا در روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که صدقه دادن یعنی قضا دادن به حیوان هم چه بسا مفیده، انسان بیمار را خوب میکنه. حتی بعضی روایات استفاده میشه که صدقه دادن به کافر هم شاید بی اثر نباشه، ولی ناصب نه، ناصب از کافر هم بدتره. ناصب کسی که دشمن اهل بیت است، این از کافر هم بدتره، به ناصب نباید. صدقه اثر میکنه، هرچند کسی که صدقه بدهد مؤمن نباشه، کافر هم باشه. در روایت داریم که مفهمه کانو یرونه ان صدقته یدفع بها عن الرجل الظلوم، انسان ظالم اگر صدقه بده بلاها از او دفع میشه. کسی که مؤمن نیست، کسی که کافر است، کسی که ظالم است، اگر صدقه بده بلاها از او دفع میشه. صدقه بس در حقیقت جزء امور حقیقی است، جزء علل و اسبابی است که مقدر شده است، ناموس خلقت است، اثرش تکوینیه، اثرش اعتقادی نیست، اثر تکوینی داره، مانند آتشی است که کاغذ را می‌سوزاند. صدقه همچی خاصیتی داره، نگاه نمی‌کنه اعتقاد شخص را، خود صدقه دادن این اثر را داره فی نفسه. بس معلوم میشه این جزء علل و اسباب است، معلوم میشه این جزء ناموس خلقت است، اینجوری مقدر شده است و اینجوری قرار داده شده است. به نحو جعل بسیط و کانه تام است. حالا این بحث تموم شد. بحث سوال بعدی این است که آیا صدقه مرگ را دفع میکند یا دفع نمیکند؟ ما بیماری ها را تقسیم کردیم به دو قسم. گفتیم یه سری بیماری بیماری سام و عجل است، یه سری بیماری بیماری سام نیست، بیماری ابتلا و گناه است، عقوبت است. اون بیماری سام منجر به مرگ میشه، دارو و درمان دارو تأثیر نمی کنه. بیماری گناه و بیماری ابتلا اون دارو و درمان دارو مؤثر است، منجر به مرگ هم نمی شود. سوال این است که آیا صدقه بیماری سام را دفع می کند یا دفع نمی کند؟ قبلا گفتیم که چیزی بیماری سام را دفع نمی کند به جز دعا، فقط دعا بیماری سام را دفع می کند. شاید هم صدقه به دعا اضافه بشه، از بعضی روایات استفاده میشه، به خصوص صدقه‌ای که به ارحام داده میشه، صله رحم. صله رحم عمر را طولانی میکنه، مرگ را دفع میکنه. این یه چیزی معروف و ثابت است، بلکه روایتش متواتر. روایتی است از میسر، فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود یا میسر قد حضر اجلک غیر مره، چند بار اجلت رسیده، بیش از یه مرتبه اجلت رسیده. کل ذلک یؤخرک الله بصلاتک رحمک، خداوند این اجلت را به عقب میندازه به خاطر اینکه شما صله رحم میکنی، به ارحامت میرسی و برک قرابتک، نیکی که به فامیل و قرابت که دارید، خداوند اجلت را به عقب میندازه، به تأخیر میندازه. روایاتی هم داریم، مفادش این است که بله صدقه مرگ را به تأخیر بندازه. عمر را زیاد میکنه. روایتی هم داریم فرمای صدقه مرگ بد را بله از بین میبره، جلوشه میگیره. روایتی از پیامبر میفرمای صدقه تمنع میتت سوء بی مرگ بد. علی مرگ بد به چه معنا؟ بعضی مرگا بده، مثلا فرض کنید که در جای بدی اتفاق میفته، یه نحوه بدی اتفاق میفته، چهرش دگرگون بشه در یه جای بدی اتفاق میفته، یه کسی مثلا فرض کن تو دستشوی میفته میمیره، این میتت سوء است. یه کسی مثلا مبتلا به بیماری که بدنش را چهرش را خراب کند و بعدم بمیرد، زشت است، بیماری های شاین است و همسر، این میتت سوء را بهش میگن. میتت سوء این است که یک کسی مثلا میره در یه جای لهو لعب یا در حال بد از دنیا بره، این میتت سوء. یک کسی تو مسجد از دنیا بره، این مرگ خوبه. یک کسی در راه امام حسین از دنیا بره یا در راه مکه از دنیا بره، این مرگ خوبیه. بعضی مرگا سرخفلی داره، میگم بعضی مرگا سرخفلی داره، اینجوریه. بعضی مرگا هم زشته. حالا انسان میبینی مثلا یه عمری مثلا کار خوب انجام داده، حالا یه شبی مثلا رفته یه مجلس لهو لعب، حالا اتفاقی افته، همونجا میفته میمیره، این مرگ بد. صدقه این مرگا را جلو این مرگا را میگیره. روایت دیگری یه داستانهایی داریم که صدقه جلو مرگ میگیره، حالا چه انسان مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه. یه روایتیست که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه انه کان رجل من بنی اسرائیل، کسی از بنی اسرائیل بود، ولم یکن له ولد، فرزندی نداشت، فولد له غلام، خداوند بویه فسر بچهی داد، وقيل له انه يموت ليله عرسه، حالا یکی از انبیا بهش گفته یا تو خوابش بهش گفتند، یکی از انبیا بهش گفته، از انبیای بنی اسرائیل بهش گفته که این شب عروسیش از دنیا می رود فرزند. فمكث الغلام، خب دیگه غلام هم ماند و بزرگ شد و تا شب زفافش. فلما كان ليلة عرسه، وقتی شب زفافه شد، نظر الى شیخ کبیر وعیر، خلاص عروسی و شلوغ است و یک پیرمردی فرسوده و فرتوت، کسی به حالش نیست، کسی به او توجهی نداره. این مال پسر رفت قضایی تهیه کرد و به این پیرمرد داد، فدعاه و اطعمه، حالا تو مجلس هم نبوده، او را دعوتش کرد، آورد داخل خونه و بهش قضا داد. فقال له السائل، اون فقیر، اون پیرمرد به این غلام، به این مال پسر گفت احییتنی احیاک الله، زندم کردی، خدا زندت کنه. قال فاتاه آتن فی النوم، در خواب اون پدره دید، در خواب دید، به او گفت، به او بله، به او یک کسی در خواب گفت که از پسرت بپرس که چیکار کرده. از پسرش پرسید و داستان این پیرمرد را بهش گفت و بله دوباره وقتی دوباره خوابید، این دو کسی تو خوابش آمد و بهش گفت که خداوند این فرزندت را برای شما زنده کرد به خاطر اون کارش، اون اطعامش، اون صدقه دادنش. این یه روایتی. روایت دیگری هم فرماید که از امام رضا صلوات الله علیه، یه شخصی آمد نزد امام رضا فرماید که من 3 پسر دارم، 2 از دنیا رفته، اصبت به ابنین، 2 پسرم را از دست دادم، و بقی لی بنی صغیر، فقط یه فرزند کوچکی برای من مونده، معلومش خیلی ناراحت. امام فرمود تصدق عنه، صدقه بده از طرف اوست. سپس و این راوی میگه وقتی میخواستم برم امام به من فرمود که مر الصبی فلیتصدق بیده، امر کن به این بچه کوچک خودش با دست خودش صدقه بده. بالکسرتی با تکنان و القبضتی یا مشکندم و شیوه انقله، هر چندم کم باشه. فان كل شيء يراد به الله وان قل بعد ان تصدق النيه فيه عظيم، هر چی که خدا در اون اراده شده، نیت درست باشه، نیت خدایی باشه، این هر چندم کم باشه زیا بزرگ است، کاریس بزرگ. صدقه دادن هر چند اندک باشه اگر برای خدا باشه ای بزرگ است. خیلی خوب، خب وقتی صدقه مرگ را به این شکل دفع میکند، معلومه بیماری را هم برطرف میکند. سوال این است که چه مقدار انسان باید صدقه بدهد؟ کلا صدقه مطلوبه، حالا چه اندک باشه چه زیاد باشه. روایتی داریم تصدق ولو بشق تمره، صدقه بده هر چند نصف خرما باشه صدقه بده، حدی نداره. از ناحیه زیادی هم حدی نداره، تا بتونی صدقه تمام اموالت صدقه بده. روایت این فرماید که باید گفت تمام اموال صدقه بده، چون کسی این کار را نمی کنه. نشده البته کسی تمام اموالش صدقه بده. به پیامبر فرمود که ولا تبسط هاکل البسط، خیلی دست دلباز نباش، فدق آدم بری اومد محصولا. پیامبر پیراهن خودش هم داد لخت آریان نشست. خدا فرمود که اینجوری دیگه دستت باز نکن که تا جایی که لخت بشینی و خودت جمع کنی کسی نبینه. فتق آدم الومن محصورا. ولی باید گفت که صدق همه اعمال صدقه بده، چون تازه اگر بگی همه اعمال تازه یک دهم بده خیلی. علی حالا همه اعمالش انسان باید بده. روایت می فرماید که و اما صدقه فجهدک جهدک، صدقه تا می تونی صدقه بده، حتی یقال قد اسرفت، تا جایی که همه مردم بگن شما اسراف کردی، زیاده روی کردی. ولم تصرف، اسراف نکردی، زیاده روی نکردی. هر چند مردم بگن زیاده روی کردی، در حقیقت زیاده روی نیست. این به طور کلی. ولی در خصوص بیماری، خب یک مقداری معین شده و اون قوت یک روز، یعنی انسان در یک روز چقدر مثلا غذا مصرف میکنه، این مقدار چقدر خرجش در یک روز، در یک شبانه روز مقدار خرجش چقدره، این مثلا این مقدار باید بده. روایتی است که از معاذ ابن مسلم بیاع الهروی، یک شخصی به نام معاذ قال کنت عند ابی عبدالله، نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودم، فذکروا الوجع، صحبت از بیماری شد و درد. امام فرمود داو مرضاکم بالصدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. و ما علی احدکم ان یتصدق بقوت یومه، چه مشکلی داره که انسان با قوت یک روزش، یعنی همون وعده های غذایی که در یک روز میخوره، به قوت یومه غذای روزش را. ان ملک الموت یدفع الیه السک، عزرائیل ملک الموت، عزرائیل بهش ورقه داده می شود که روح فلانی را قبض کن، یه سکی بهش می دن، یدفع علیه سک به قبض روح العبد، فیتصدق. اون بنده قبل از اینکه عزرائیل روحش قبض کنه صدقه می ده. فیقال له رد علیه سک، به عزرائیل میگن که این ورقه را برگرد بیا پس بده، یعنی روحش را قبض نکن. این صدقه مرگ را دفع میکنه. این روایت مقدارش معین میکنه چه مقدار انسان بیمار باید صدقه بده. داو مرضاکم، صحبت از بیماریه، سوال از بیماری، درمان بیماری. میفرماید انسان باید قوت روزش بده. حالا حداقل شاید همین باشه. اون بحث گندم و نمیدونم نان هم همین شاید معنا را برسونه. مثلا یک مکتل یعنی مکیال ظاهرن سا هست که 3 کیلو گندم هست، یعنی رزق معنی یک روز هست. حالا شاید یک نفر زیاد هم باشه، یا اون چند تا نانی که با دست خودش به فقیر بده، معلوم میشه اندازه یک روز یا بیشتر است. پس حداقلش قوت یک روز باشه. به فقیر میخوای بدی برای درمان، به مقدار صدقه به فقرا میخوای بدی، باید به مقدار قوت یک روز باشه. همون چیزی است که در کفاره میگن قوت یک روز. حالا ظاهرا قوت یک روز یک مد 3-4 کیلو. حالا حالا قوت یک روز است. مقدارش هم معین شده. سوال این است که آیا به صدقه درمان هر دردی، همه بیماری ها، یا بعضی بیماری هاست، بیماری خاصی است؟ روایت ما عام است و مطلق است. داو مرضاکم به صدقه، بیمارانتون را با صدقه درمان کنید. معین نکرده بیماری خاصی، یعنی تمامی بیماری ها، شامل تمامی بیماری ها. ولی روایتی داریم هم کلمه 70 بلا 70 بیماری آمده. کلینی نقل میکند با سند صحیح از امام صادق: الصدقه بالید، صدقه با دست، تدفع میتت سو، مرگ بد را دفع میکند، و تدفع 70 نوعا من انواع البلا. 70 نوع از انواع بلا بیماری دفع میکند. و تفک اللحى 70 شیطانان. بله، 70 تا ریشه شیطان باز میکند. ریشه 70 تا شیطان را باز میکند. ریشه اینهایی که گره خورده و مانع میشه از بله از صدقه دادن، اینا باز میکنه. کلهم یعمره الا یفعل، همه اینا امر میکنن که صدقه نده. یعنی انسان زمانی که بخواد صدقه بده، میان 70 تا شیطان جلو این کار میگیرن و جلو دستش را میگیرن. اینا موهاشون، حالا اینجا تعبیر به لحا شده، لحا یعنی ریش، ریشاشون رو میبندن رو دست این شخص که حرکت نده، دستش رو صدقه نده. و این صدقه بعد از باز کردن 70 شیطان محقق میشه. علی حال فهمد میتت سورا دفع میکند. روایت معتبره دیگری داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله: ان الله لا اله الا هو، خداوندی است که الهی جز او نیست. و يدفع بالصدقه، به وسیله صدقه دفع میکند ادا بیماری و دبیله. دبیله که عرض شد بیشتر مراد اپانتیس باشه. و الحرق، سوختن، غرق شدن. و الهدم، مثلا ریختن سقف و جنون دیوانگی. و عد 70 بابا من السوء، 70 باب از سوء، از بلاها شمردن، پیامبر شمردن. خب پس این که اون روایت قبلی می فرماید 70 بلا، این روایت این 70 بلا را بیان می کند. یکی از این 70 بلا بیماری است، چون اولش بیماری ادعا، بعد حالا یه مصادیقی از بیماری ذکر می کند. علی حال پس معلوم میشه کل بیماری ها، این 70 شماره 70 بلا بلا هاست که شامل غرق شدن و سوختن و سقف ریختن است، دیوار بله دیوار ریختن، اینها را شامل میشه. یکیش بیماری دیگه تقیید نشده، معلوم میشه تمام بیماری هاست. حالا بحث بعدی این است که راز دارو بودن صدقه چیه؟ چرا صدقه داروست؟ البته در مرحله اول این صدقه مقدمه است برای دعا. عرض شد که در روایت آمده که صدقه بده به فقیر، بعد بهش بگو برای بیمار دعا کند، دعای او مستجاب میشه و در حق بیمار، در حق خودش مستجاب نمیشه ولی در حق دیگران مستجاب میشه. بلکه در روایتی داریم که یستجاب لهم، دعای این فقیران مستجاب میشه در حق صدقه دهنده، هرچند اینها یهود باشن یا نصارا باشن دعاشون مستجاب میشه. یعنی فقیر اگر یهودی باشه یا نصرانی باشه برای شما دعا کنه، دعاش مستجاب میشه اگر به صدقه بدید. پس صدقه یک راهی است، یه وسیله است برای استجابت دعاست، برای این، برای یک وسیله است، برای این است که اون فقیر را وادار کنی دعا کنه و اگر دعا کرد دعاش هم مستجاب می شود. بالاخره این بهش مثلا قضا میدی، صدقه میدی، خوشحال میشه، ازش میخوایی دعا میکنه، دعا میکنه به خاطر این خوشحالیش، به خاطر این صدقه دادن دعا میکنه. شاید اگر صدقه ندی دعا نمیکنه، ولی اگر صدقه بدی خوشحال بشه، گرسنه باشه سیر بشه، از ته دلش هم دعا میکنه و دعاش هم مؤثر واقع میشه. پس صدقه در یک داخل در دعا و مقدمات دعا. این احتمال اول، راز اول بود. راز دوم این است که صدقه سبب آمرزش گناهان است. گناهان بزرگ را در روایت خوندیم، گناهان بزرگ را پاک می کند. خب ما خوندیم در جلد اول این است که گناه خود سبب بیماری است و اگر گناه پاک بشه دیگه بیماری هم بدطرف میشه. پس علت درمان صدقه این است که سبب بیماری و علت بیماری را پاک می کند و از بین می برد. راز سوم این است که فرماید که پیامبر به حضرت علی فرمود: یا علی، اما علمت ان صدقت المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك لحى سبعين شيطانا؟ آیا ندانستی که صدقه مؤمن از دستش خارج نمیشه مگر اینکه باید ریش، همین که گفتیم ریش 70 تا شیطان را باز کند؟ یعنی این است که از چنگش 70 تا شیطان باید چی نجات پیدا کند، رهایی یابد. از چنگ 70 تا شیطان باید رهایی یابد. پس یه جور جدا شدن از شیطان است، یه جور دور کردن شیطان. قبلا بعدا انشاءالله خواهیم، یا قبلا خوندیم که یکی از اسباب و علل بیماری شیطان، یعنی میکروب. شیطان خودش یه اسباب و علل بیماری است. این صدقه این کار را بکند که انسان را از شیطان جدا کند، خب سبب بیماری برطرف میشه، انسان هم خوب میشه. البته یه جور نیروی علی حال انسان به دست میاره، وقتی از چنگال شیطان خلاصی یابد با مجاهدت نفس، ای نفسش با شیطان وسوسه میکنه که صدقه نده، شما به این پول احتیاج داری، نمیدونم چراغی که به مخانه رواست به مسجد حرام است، از این حرفا، از این بهانه ها که انسان را من میکنه از صدقه دادن، شیطان وسوسه میکنه. انسان باید بر شیطان غلبه کند تا بتونه صدقه بده، روحش قوی بشه، نیروش باید قوی بشه، از مجزمش قوی بشه که بر شیطان و 70 شیطان غلبه کند، بر وسوسه نفس غلبه کند، بعد بتونه صدقه بده. خب البته این سبب تقویت نفس میشود. و آزادی به دست میاره، در چنگال شیطان خلاصی پیدا میکند، رها می شود، آزادی به دست میاره و قدرت پیدا می کند که بر بیماری غلبه کند. البته این اختصاص داره به بیماری هایی که سببش میکروب و ویروس است. راز چهارم این است که در روایت ما صدقه اول در دست خدا قرار بگیرد، سپس در دست فقیر. روایتش هم متعدده. همه وقتی صدقه می دادند به فقیر می دادند، بعد حالا درهم دینار در دست فقیر می زنند، بعد از دستش می گیرند می بوسند، سپس بهش می دن، دوباره بهش می دن. چرا که صدقه در دست خدا می افته. این شاید این افتادن صدقه در دست خدا، این خودش گذاشتن صدقه در دست خدا، یعنی پیوستن به نیروی لامتناهی و لایزال الهی است. نیرو گرفتن است دست خدا، نیروشه. خدا دستی که نداره به این شکل ما دست ماست، نیروش و قدرتشه. این نیرو گرفتن در حقیقت نیرو گرفتن و تماس با نیروی نامتناهی الهی است و این قدرت میده به انسان تا بر بیماری غلبه کند. بحث صدقه به کلی تموم شد. صلی الله علی محمد.